سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
وصیت‌ها. نویسنده مارگارت آتوود، مترجم محمد رضا صالحی، انتشارات جمهوری، سال انتشار 1398، راوی بهناز بستاندوست.
امبلیز وظیفه داشت به ما طرز رفتار و آداب و رسوم را بیاموزد. کدام چنگال را استفاده کنیم، چطور چای بریزیم، چطور با مارتاها مهربان ولی محکم باشیم و چطور از درگیری‌های احساسی با ندیمه‌های خود پرهیز کنیم. آیا باید درس کند که به ندیمه نیاز داشتیم؟ امبلیز گفت: هر کی در گیلیاد جایگاهی داره، هر کی به روش خودش خدمت میکنه و در نگاه خداوند همگی یکسانیم. اما بعضی هدایایی دارند که با هدایای دیگران متفاوته. اگر هدایای مختلف تداخل پیدا کنند و هر کس تلاش کند متفاوت باشد، فقط هرج و مرج و ضرر و زیان نتیجه آن خواهد بود. هیچ کس نباید از گاو انتظار داشته باشد که پرنده باشد. او مهارت باغبانی ابتدایی را با تاکید بر روزها و چگونگی ارزیابی کیفیت غذایی را که برای ما پخته شده و روی میز سرو شده بود آموزش داد. باغبانی سرگرمی مناسبی برای همسران بود. در این شرایط کمبود منابع ملی مهم بود که غذایی را هدر ندهیم یا پتانسیل کاملش را از بین نبریم. امبلیز به ما یادآوری کرد حیوانات برای ما کشته شدند. با لحنی وارسته اضافه کرد: و همچنین گیاهان. باید به این خاطر و بخشندگی خداوند شکر گذار می بودیم. بدرفتاری با غذا به واسطه بدپختن آن به اندازه بی احترامی، حتی می توان گفت گناه، در درگاه الهی محسوب می شد که گویی آن را نخورده دور بریزیم. بنابراین به ما تفاوت آب و آب گوشت، چگونگی آب پز کردن تخم مرغ و سرو لازانیا در دمای مناسب را یاد دادند. نمی توانم بگویم الان چیز زیادی از این درس ها به خاطر دارم، چون هرگز در موقعیتی نبودم که از آنها استفاده کنم. او همچنین با ما دعاهای مناسب پیش از وعده های غذایی را دوره کرد. شوهرهای ما به عنوان اربابان منزل وقتی حضور داشته باشند این دعاها را بازگو خواهند کرد، اما وقتی غایب باشند که اغلب هم همینطور خواهد بود چون باید تا دیر وقت کار کنند، هرگز نباید دیر کردن آنها را سرزنش کنیم. پس وظیفه ما خواهد بود که این دعاها را به جای آنچه امبلیز امیدوار بود فرزندان متعدد ما باشند بخوانیم. لبخند ملیح کوچکی زد. در دلم دعایی می‌خواندم که عادت داشتیم با شونامید زمانی که در مدرسه ویدالا بهترین دوست هم بودیم با آن خودمان را سرگرم کنیم. به فنجان لبریز من برکت بده. روی زمین سرریز شد. به این خاطر است که آن را کنار گذاشتم. حال ای خداوند برای بیشترش بازگشتم. صدای خنده هامان تا دور دست ها می رفت. فکر می کردیم داریم چقدر بد رفتار می کنیم. حالا که برای ازدواج آماده می شوم، این یاغیان کوچک تا چه حد در نظرم بیگناه و بی‌ضرر بودند. همچنان که تابستان به کندی می گذشت، عملیز مقدمات دکوراسیون داخلی را به ما آموزش داد. گرچه البته انتخاب‌های نهایی درباره سبک خانه‌هایمان را شوهرانمان صورت می‌دادند. بعد تزیین گل‌ها را به ما یاد داد به سبک ژاپنی و فرانسوی. وقتی به سبک فرانسوی رسیدیم، بکا به شدت افسرده شده بود. عروسیش برای ماه نوامبر برنامه ریزی شده بود. مردی که برای او انتخاب شده بود، نخستین دیدار با خانواده او را انجام داده بود. در اتاق نشیمن از او پذیرایی کرده بودند و در حالی که بکا ساکت آنجا نشسته بود، با پدرش صحبت کوتاهی کرده بود. این قرارداد بود و از من هم همین انتظار می رفت. بکا گفت نسبت به او چیزی در دلش احساس نکرده. سبیل کوچک نازک و تعدادی جوش داشت و زبانش سفید بود. شونامید خندید و گفت احتمالاً خمیر دندان بوده. او باید قبل از آمدن دندانهایش را مسواک می‌زده چون می‌خواسته اثر خوبی روی بکا داشته باشد. و آیا شیرین نبود؟ اما بکا گفت آرزو می‌کرده که ای کاش مریض بود. به قدری مریض که نه تنها طولانی بلکه واگیردار، چون در این صورت هر عروسی پیشنهادی لغو می‌شد. در روز چهارم تزیین گل‌ها به سبک فرانسوی، وقتی داشتیم یاد می‌گرفتیم که گلدان‌های رسمی متقارن با تضاد اما با بافتی مکمل را درست کنیم، بکا مچ دست چپش را با قیچی باغبانی برید و باید به بیمارستان برده می شد. زخمش خیلی عمیق نبود اما کلی خون آمد. گلهای سفید شستا را به کلی خراب کرد. وقتی این کار را کرد داشتم او را تماشا می کردم. حالتش را فراموش نمی کنم. خشمی داشت که قبلا هرگز در او ندیده بودم و بسیار آزاردهنده بود. انگار هرچند برای لحظه ای اما به شخص دیگری خیلی وحشی تر تبدیل شده بود. زمانی که بهیاران رسیدند و او را بردند، آرام به نظر می رسید. به من گفت خداحافظ اگنس. اما نمی دانستم چطور باید پاسخش را می دادم. عملیز گفت این دختر هنوز بچه است. موهایش را بست و گره زد که خیلی زیبا بود. از کنار بینی زیبایش به ما نگاه کرد و گفت برعکس شما دخترا. شونامید خوشحال شد. او از هر نظر بالغ بود و لبخند کوچکی زد. فکر کردم دارم یاد میگیرم چطور بازی کنم یا بیشتر چطور بازیگر باشم یا چطور بازیگر بهتری از قبل باشم. یازده پارچه گونی وصیت‌نامه دست‌نویس تالار آردوا 29 دیشب کابوس دیدم. قبلاً هم دیده بودم. پیشتر در این روایت گفتم که تلاش نمی‌کنم با بازگویی خواب‌هایم صبر شما را بسنجم. اما این یکی چون به چیزی که می‌خواهم بگویم ربط دارد استثناء قائل می‌شوم. شما کاملا در چیزی که انتخاب می کنید بخوانید مختارید و ممکن است به خواست خود از این خواب من رد شوید. در حالی که لباس قهوه‌ای شبیه ربد و شامر پوشیده بودم، همان که در هتل دوره بازیابیم از سلول تشکر به من داده شده بود، در ورزشگاه ایستاده بودم. زنان دیگری در رخت توبه یکسان به همراه مردانی با یونیفرم مشکی با من در صف ایستاده بودند. می دانیم بعضی از این تفنگ ها خالی است و بعضی ها نیست، اما همه ما قاتل خواهیم بود، چون این تفکری بود که به حساب می آمد. روبروی ما دو ردیف از زنان است، یکی ایستاده یکی زانو زده. چشم بند ندارند. می توانم صورت هر کدام و همه آنها را ببینم. دوستان قدیمی، موکلان قدیمی، همکاران قدیمی و اخیراً زنان و دخترانی که از زیر دست من عبور کرده بودند. همسران، دختران، ندیمه ها. بعضی از آنها انگشتانشان را از دست داده بودند. بعضی یک پا داشتند. بعضی یک چشم داشتند. بعضی دور گردنشان تناب داشتند. آنها را قضاوت کردم. جمله‌ای داشتم که می گفت یک قاضی همیشه قاضی می ماند. اما همه آنها لبخند می زدند. چه چیزی در چشمان آنها می دیدم؟ ترس، حقارت، اعتراض، افسوس. گفتنش ممکن نیست. ما که اسلحه داشتیم آنها را بلند می کردیم. شلیک می کنیم. چیزی وارد ششهایم می شود. نمی توانم نفس بکشم. احساس خفگی به من دست می دهد. روی زمین می افتم. با عرق سرد بیدار می شدم. قلبم تون تون می تپد. می گویند کابوس می تواند تا سرحد مرگ تو را بترساند که قلبت واقعا بیستد. یکی از این شبها، این خواب بد، جان مرا می گیرد. مطمئنن بیش از این را می گیرد. داشتم درباره خلوتم در سلول تشکر و تجربه مجللم در آن اتاق هتل می گفتم. مثل دستور پخت استیک سفت بود. با چکش آن را بکوبید. در مواد بخوابانید و بگذارید بماند. ساعتی پس از اینکه آن لباس توبه را که برایم گذاشته بودند پوشیدم، صدای در آمد. دو مرد منتظرم بودند تا همراهیم کنند. در امتداد راه رو به اتاقی دیگر برده شدم. هم صحبت ریش سفیدم از دفعه پیش آنجا بود. این بار پشت میز نه، بلکه روی صندلی راحتی نشسته بود. فرمانده جود گفت: میتونید بشینین. این مرتبه به زور روی صندلی نشانده نشدم. با میل خودم نشستم. گفت: امیدوارم رژیم ما برای شما خیلی سخت نبوده باشه. فقط سطح یک رو تجربه کردین. چیزی برای گفتن نداشتم. بنابراین چیزی هم نگفتم. روشنی بخش نبود؟ گفتم: منظورتون چیه؟ نور رو دیدین؟ نور الهی رو. پاسخ درست به این سوال چه بود؟ اگر دروغ بگویم می فهمد. روشنی بخش بود. به نظر کافی آمد. 53؟ منظورتون سن منه؟ بله. عشقایی داشتین؟ نمیدانستم از کجا این را میدانست و کمی خوشحال شده بودم که به زحمت افتاده بود. چند تا مختصر. موفقیت های طولانی نبود. تا به حال عاشق بودم؟ فکر نمی کنم. تجربه هم با مردان خانواده مشفق اعتماد نبود. اما بدن ویژگی های خودش را دارد که در عین اینکه اطاعت از آن با ارزش است، می تواند تحقیرآمیز هم باشد. آسیب طولانی به من زده نشد. کمی لذت داده و دریافت شده بود و هیچ یک از این افراد اخراج سریعشان از زندگیم را برخورد شخصی در نظر نگرفتند. چرا باید بیشتر انتظار داشت؟ گفت: یک سقط داشتی. پس داشتند گذشتم را زیر رو می کردند. احمقانه گفتم: فقط یکی، خیلی جوان بودم. خورناس غیر قابل قبولی کشید. میدونین الان این شکل از آدم کشی مجازات مرگ داره؟ قانون عطف به ما سبق نداره. گفتم: ازش مطلع نبودم. احساس سرما کردم. اما اگر قرار بود به من شلیک کنند، این بازجویی برای چیست؟
یک بار ازدواج کردین.
کوتاه مدت. اشتباه بود.
طلاق جرمه.
چیزی نگفتم.
هرگز از نعمت فرزندداری متنعم نبودین؟
خیر.
بدن زنونتون رو هدر دادین؟ کار کرده طبیعیش رو انکار کردین؟
صدایم را تا جایی که میشد پایین نگه داشتم و گفتم: پیش نیومد.
گفت: چه حیف. زیر دست ما هر زن پاکدامنی باید بچه دار بشه، همونطور که خداوند خواسته. اما گمان میکنم شما کاملا مشغول به اصطلاح شغلتون بودین. توهینش را نادیده گرفتم. بله، من برنامه شلوغی داشتم. 2 ترم به عنوان معلم مدرسه؟
بله، اما به حقوق برگشتم.
پرونده های خانوادگی، تجاوز جنسی، مجرمان زن، کارگران جنسی برای حفاظت بیشتر، حقوق مالکیت در طلاق، گرفتن فرزندان از مادران نااهل.
فهرستی تهیه کرده بود و از روی آن می‌خواند. در صورت لزوم بله.
دوره کوتاهی به عنوان داوطلب در مرکز درمان بحران تجاوز.
وقتی دانشجو بودم.
پناهگاه خیابان جنوبی. بله؟ ادامه ندادید چون
خیلی سرم شلوغ شد. حقیقت دیگری را هم اضافه کردم چون در پنهانکاری سودی وجود نداشت. همینطور خیلی خستم کرد.
چشمک زد و گفت بله، خسته میکنه. تمام اون رنجای غیر لازم زنا. ما قصد داریم اونا رو حذف کنیم. مطمئنن تایید میکنید.
مکس کرد. انگار به من فرصت داد سبک سنگین کنم. بعد دوباره لبخند زد.
پس چی میشه؟
شخصیت پیر من میگفت چی؟ یا چیزی غیر رسمی شبیه این. در عوض گفتم منظورتون بله یا خیره؟
گفت درسته. تجربه پیامدهای نه. بعضی از اونها رو داریم. در حالی که بله، اجازه بدیم بگم اونایی که با ما نیستن علیه ما هستن.
گفتم میدونم. پس بله.
گفت باید ثابت کنید که واقعا منظورتون بله است. آماده این؟
دوباره گفتم بله. چطور؟ 7 خانی بود. به احتمال زیاد شک دارید که چه چیزی بود. شبیه کابوس من بود. جز این که چشمان زنان را بسته بودند و وقتی شلیک کردم نیفتادم. این امتحان فرمانده جود بود. رد شوی تعهدت به معنای واقعی باطل می شود. قبول شوی دستت به خون آغشته می شود. همانطور که یک بار یکی گفت باید به هم کمک کنیم وگرنه جداگانه اعدام می شیم. کمی ضعف نشان دادم. پس از آن بالا آوردم. یکی از هدفها آنیتا بود. چرا او برای مردن باید دستچین می شد؟ باید بعد از سلول تشکر به جای بله نگفته باشد. او باید خروجی سری را انتخاب کرده باشد. اما در حقیقت اصلا نمی دانستم چرا. شاید خیلی ساده بود. او برای رژیم مفید به شمار نمی آمد. در حالی که من مفید بودم.
امروز صبح 1 ساعت زودتر بیدار شدم تا قبل از صبحانه زمان بخرم و با تو باشم. خواننده من. تو برای من به نوعی وسواس تبدیل شده ای. اعتماد به نفس روح من. تنها دوستم. چون برای چه کسی جز تو میتوانم حقیقت را بگویم؟ به چه کسی میتوانم اعتماد کنم؟ من هم نمیتوانم به تو اعتماد کنم. به احتمال زیاد چه کسی در نهایت به من خیانت میکند؟ در گوشه ای با تار عنکبوت بی توجه رها خواهم شد. یا زیر تخت زمانی که برای پیکنیک یا رقص بیرون می روی. بله، رقصیدن اتفاق می افتد. خیلی سخت است که برای همیشه سرکوبش کنی یا آن قرارها را با بدنی گرم. بسیار جذابتر از من که گلوله مچاله شده کاغذی خواهم بود. اما تو را از قبل می بخشم. من هم زمانی شبیه تو بودم. به طرز مهلکی به زندگی قلاب شده بودم. چرا دارم وجودت را مفروض میگیرم؟ احتمالاً تو هرگز صورت مادی به خود نمیگیری. تو فقط یک آرزو، امکان و خیالی. جرأت میکنم بگویم امید؟
مطمئناً اجازه دارم امیدوار باشم. هنوز شب تار زندگی من فرا نرسیده است. هنوز زنگ به صدا در نیامده است و اهریمن‌های قرون وسطایی هنوز برای جمع‌آوری بهایی که من باید برای معامله ایمان بپردازم نیامدند. چون معامله بود. البته که بود.
گرچه من با شیطان معامله نکردم، با فرمانده جود کردم. اولین ملاقات من با الیزابت، هلنا و ویدالا یک روز بعد از آدمکشی در ورزشگاه اتفاق افتاد. هر چهارتای ما به یکی از اتاقهای هیئت امنای هتل برده شدیم. آن زمان همه ما متفاوت بودیم، روانتر، خوشهیکلتر، خوشروتر. الیزابت، هلنا و من لباسهای گونی مانندی پوشیده بودیم که توصیف کردم، اما ویدالا از قبل یونیفرم مناسبی داشت. نه یونیفرم عمه ها که بعد اندوخته شد، بلکه یونیفرمی مشکی. فرمانده جود منتظر ما بود. طبیعتاً او پشت میز رئیس هیئت امنا نشست. قبل از او یک سینی با قوری قهوه و چند فنجان رسید. با تعارف و لبخند برای من قهوه ریخت. او شروع کرد. تبریک. آزمون رو پشت سر گذاشتین. شما برگزیدگانی هستید که از سوختن رهایی پیدا کردین. قهوه خودش را ریخت. خامه اضافه کرد و چشید. احتمالاً تعجب کردید که چرا شخصی مثل من انقدر موفق و با بخشودگی فساد قبلی به شکلی رفتار کرد که من کردم. فکر نکنید من گرانش رفتارم رو نمی فهمم. ممکنه از نظر بعضیا سرنگونی دولتی نامشروع خیانت قلمداد بشه. بدون شک بسیاری درباره من این فکر رو کردن. حالا که شما به ما پیوستین، این فکریه که دیگران درباره شما هم خواهند کرد. اما وفا به حقیقتی والاتر خیانت محسوب نمیشه، چرا که روش خداوند راه انسان نیست و مؤکداً روش زنان نیست. ویدالا با لبخند کمرنگی که بر لب داشت ما را تماشا می کرد که او برای من سخنرانی می کرد. چیزی که او ما را به آن متقاعد می کرد از قبل برای او اعتقادی پذیرفته بود. دقت کردم حواسم باشد واکنش نشان ندهم. واکنش نشان ندادن یک مهارت است. او از صورتی بی تحرک به دیگری نگاه می کرد. بعد گفت می تونین قهوتون رو بنوشین. کالایی با ارزش که هر روز کمیابتر میشه. گناه بزرگیه که اونچه خداوند به بندگانش لطف کرده پس بزنیم.
این داستان ادامه دارد.